بسم الله الرحمن الرحیم. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، اندر اون ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه براتم دادن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این شب و روز مبارک ماه رمضان. حضرت استاد در فضیلت امیرالمومنین از مصیبت‌نامه عطار انتخاب کردیم. رونقی کن دین پیغمبر گرفت، از امیر المؤمنین حیدر گرفت. دیده اش در عقل و عقلش دیده بود، دیده بی دیده را کی دیده بود. گفت زنگشاین پرده اندر پرده ای، بر یقینم کی فزاید ذره ای.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عجب شعری انتخاب کردید، از چه شخصیت بزرگی.
بله،
در فضائل حضرت مولا امیر المومنین علی علیه السلام. شیخ فرودالدین عطار به حسب ظاهر شیعه نیست، از عرفای بزرگ اهل سنته، اما این شعر رو که شما الان قرائت کردی و چه خوب انتخاب کردی، ببین داره چی میگه. رونق دین پیغمبر رو از حضرت امیر میدونه. شعر رو باره بخونیم.
رونقی کن دین پیغمبر گرفت، از امیر المؤمنین
حیدر گرفت. رونق اسلام، رونق دین خاتم الانبیا صلی الله علیه و علیه و سلم، از علی حیدر گرفت. اینو داره عطار میگه. حالا من بازم بگم این شیعه نیست، فرق نمی کن، بحث شیعه و سنی نمیخوام بکنیم اینجا، ولی منظور من از این حرف اینه که مقام اخلاصش و ارادتش نسبت به ساعت مقدس حضرت امیر علیه السلام تو چه اندازه بوده که میگه رونق دین اسلام به واسطه حضرت امیر. و بعد حالا بیانی که داره خیلی جالبه، اون شعر بعدیشو بخونین.
دیدهش در عقل و عقلش دیده بود،
همین یه کلمه. اجازه بدین همین یه مصرع از این یه بیت رو توضیح بدین. دیدهش در عقل و
عقلش
دیده بود. یعنی چی؟ دیده یعنی چشم، همین چشم، همین چشم ظاهری که ما میبین. حضرت امیر علیه السلام چشمش که همین دیدنش باشه در عقلش بود، یعنی میدید اما با عقلش میدید. عقلش در چشمش بود و چشمش از عقلش بینایی میگرفت. یعنی چی؟ این حرف خیلی مهمه که من بخوام باز کنم. همه انسان ها شرقی و غربی و عالم و جاهل و مؤمن و کافر میبینه، چشمشون میبینه، گوششون میشنوه، حسه دیگه، حس، چشم میبین، چهلم چشم تیزی دارن، خوبم میبینن، اما با عقلشون میبینن یا فقط میبینن اگر چه نامعقول باشه. امور محسوس معقوله یا محسوسه؟
محسوسه.
محسوس معقوله؟ محسوس محسوسه.
محسوسه.
حالا حتی خوب و بدش هم نمیگم، کفر و ایمانش هم نمیگم، اونی که آدم میبینه محسوسه، یعنی در مرتبه حس، رنگ، مقدار، وزن، شکل جسم. محسوس یعنی وزن داره، رنگ داره، جسم داره، قابل لمس، میبینن. حالا با خوب و بدش هم کار نداره، این حسه. معقول محسوس نی، امر معقول که کلیه، امر معقول جزئیه، کلیه،
کلیه،
کلیه. رنگینه امر معقول، رنگ نداره،
رنگ نداره،
وزن داره، معقول وزن نداره، رنگ نداره، زمان نداره، معقول زمان داره یا معقول در همه زمان ها معقوله؟
در همه زمان ها معقول.
معقول در یه مکان معین معقوله، در همه مکان ها معقول،
همه مکان ها معقوله.
پس امر معقول نه در قید زمانه، نه در قید مکانه، نه در قید وزن و اندازه است، نه در قید رنگه، و هیچ. معقول محض مجرده. محسوس چطور؟ محسوس هم در زمانه،
هم در
مکانه، هم رنگ داره، بیرنگ آدم نیم، بیرنگ رو میبینی یا رنگی رو میبینی؟
رنگی رو میبینی.
بیرنگ رو نمیبینی، هم رنگ داره، هم وضع داره، هم زمان داره، هم مکان داره، هم اندازه داره، بود داره، همه اینا داره. این محسوسه معقول هیچ کنون میران نداره. و آدمایی که با این چشمشون نگاه میکنن محسوسات هم میبینن یا معقولات را با چشم محسوس هم میشه دید یا معقول را
محسوس هم میبینن،
فقط محسوس. معقول با عقل باید درک کرد. حالا عطار چی میگه درباره حضرت مولا علی علیه السلام؟ میگه چشمش با چشم با عقلش، چشمش با عقلش میدید و عقلش با چشمش میدید. یعنی چی؟ یعنی اونچنون مقام متعالی بود که حسش از عقلش ناشی میشود. توجه کن، محسوس رو معقول میدید حضرت و معقول رو میتونست محسوس کنه. یعنی فاصله برداشته شد، اینقدر مراتب متعالی بود که محسوس او معقول بود. اتفاقا این حرف که عطار زده الان یادم افتاد، چه خوب شد که یادم اومد. درباره حضرت امیر علیه السلام ابن سینا یه حرفی داره. حالا شیخ فریدالدین عطار عارفه، ابن سینا فیلسوفه. ابن سینا میفرمایند که حضرت امیر، شخص حضرت امیر علیه السلام علی ابن ابی طالب، در بین صحابه پیغمبر، حالا صحابه خیلی بودن، تعدادشون دیگه، تعداد صحابه زیاد بود، حضرت امیر در میان اصحاب پیغمبر کل معقول بین المحسوس، ابن سینا میفرمه.
بله.
حالا معقول بالتر یا محسوس؟
معقول
فراگیره. حضرت امیر کل معقول بین المحسوس، این حرف ابن سینا است که فیلسوف، اینم عارف ماست، شیخ فریدالدین عطار. میگه با چشم عقل نگاه میکرد، میدید محسوس را، محسوسش معقول.
مولوی هم زیبا گفت یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای.
جمله عقل و دیده ای. در واقع همون حرف مولوی هم
متاسم.
تعبیر دیگری است از اون چه شیخ فریدالدین عطار اینجا داره میگه.
یا تو واگو اون چه عقلت یافته، یا بگویم اون چه بر من تافته.
ببین حالا
یافته و تافته چه
وقت اگر چنون چه محسوس انسان معقول باشه و با همین چشم ظاهری حکم عقل رو اجرا، یعنی عقلم در این دیدنش دخالت داشته باشه، یعنی محسوس رو معقولانه ببیند. اگر محسوسات را انسان معقولانه ببیند، عالم چه عالمی هست و کل جهان هستی معقوله. ما متاسفانه از حس که بالتر نمیریم با عالم عقل نمیرسیم، معقولات رو خوب درک نمی کنیم. اما اگر کسی به این مقام برسه همه محسوسات رو معقول میبیند. حالا سوال، آیا در معقول واقعی خطا هست؟ امور معقول خطا داره؟
دیگه معقول
عقل واقعی خطا نداره، پس همه چی درسته. حالا این دید با اون دید ظاهری چقدر تفاوت داره. این واقعا ایمان، ایمان عقلانی، ایمان معقول اینقدر اهمیت داره. ببین آقای لاریجانی، انسان، همه مردم زندگی میکنن، عرض کنم حضورتون که یه و بیه باورهایی هم دارن ندارن. حالا غیر باورهای دینی به بسیار از امور دیگر هم انسان ها باور دارن ندارن. آیا در زندگی و در باورهایی که اشخاص دارن، نه باور دینی منظور، باورهای به چیزهای دیگه، گاهی ممکنه شکست بخورن یا نه؟
بله
ممکنه شکست بخورم.
بله.
وقتی شکست خوردن پشیمان نمیشن؟
معمولا میشن. بله.
پشیمانی داره که من یه چیزی رو باور داشتم، یه عملی رو انجام میدادم، یه راهی رو میرفتم، حالا بعد از یه عمری معلوم میشه اشتباه بوده. این پشیمانی نداره؟
چرا؟
حسرت نداره؟ هم پشیمانی هم حسرت. اما عقاید دینی، اگر کسی به دین حق باور داشته، به حقیقت، حقیقت این باور داشته باشه، اگر روزی شکست بخوره، ضرر کنه مالا، یا حتی کشته بشه، یه ضرر بدنی، یه ضرر دنیوی بهش برسه در راه عقیده دینی، آیا این شکست خورده در واقع یا نه؟ باور شکسته؟
نه دیگه.
در باور دینی شکست هست؟
شکست نیست.
و ولو هر چیز کسای دیگه بهش وارد بشه، شکست های دیگر، کسی که به روز قیامت، به عالم آخرت، به عالم عقبا، به جاودانگی باور دارد، اگر هر چه ضرر بکنه در این جاودانگی شکست هست؟ نیست.
نه خیر، نه خیر.
پس راه دیانت، دیانت معقول، راهی است که شکست ناپذیره، زیان ناپذیره، هیچ وقت نه ضرر میکنه آدم نه شکست میخوره. و در واقع الان دو شعر عطار هم همینه، جایی است که محسوس میره در سیطره معقول قرار میگیره، و اگر انسان همه امورش معقول باشه، عالم رو معقول ببینه، با حکم صریح عقل کار بکنه، پشیمانی داره؟
اخه.
حالا چگونه باید از محسوس به معقول رفت؟ اینجاست که خردمندی لازمه. باید در مرحله حس بمانیم یا سعی کنیم بریم در مرحله عقل؟ اخه. چگونه به عقل باید رفت؟ تفرم نی، یه مرتبه از محسوس نمیتونی بپری به عقل. از محسوس، بعد از عالم محسوس عالم خیاله، عالم خیالم خیلی گسترده است، بعد از عالم خیال عالم وهمه، درک معانی، بعد از عالم خیال عالم وهم عالم عقله. حالا این با کیلومتر میشه اندازه گرفت از محسوس تا معقول را؟
نه خیلی،
خیلی راه ها، فاصله زیاده، اما میشه اندازه گرفت چند متره، چند فرسخه؟ کیلومتر نداره. چگونه باید رفت؟ این راه، راه باطنه. از راه باطن انسان باید برود. با یه تعبیر دیگه من این مطلب رو بیان کنم، مطلب مهمه. وقتی که انسان بتواند از فرد بودن به شخص بودن برسد، این راه رو طی کرده. ما معنی فرد رو که میدونیم، یه فرد انسانی یه فرده، نه؟
بله.
حسن آقا، حسین آقا، تقی آقا، نقی آقا یه فرده، یه شخص هم هست. هم کلمه فرد و معنیش رو میدونن، شخص هم معنیش رو میدونن. حالا اگه کسی از ما بپرسد که فرق بین فرد و شخص چیه، چه جواب بدیم؟ یه کسی اینجا از این در وارد میشه، میگه آقا این آقا فرده، یه فرد انسانی، حسن آقا فرده، فرد هست یا نه حسن آقا؟
بله.
حسین آقا فرده، فرده، شخص هم هست، شخص نی؟
بله.
تقی آقا شخص نی؟ شخص، فرد هم هست. حالا چه فرق هست بین فرد بودن و شخص بودن؟ اگه از ما پرسید جواب بدیم. یه معنی داره، مترادفند یا فرق دارن؟
فرق دارن.
این دو لفظ مترادف که نیستن، تفاوتی هست. اجازه بدید من یه معنی بکنم. البته یه معنی فلسفی داره که شخص یعنی چه و تشخص یعنی چه، واردش نمیشه، اون خیلی عمیقه و اصلا فلسفه نمیخوایم اینجا بگیم. اما یه تفاوت لغوی و عرفی و کلامی داره، اون اجازه بدید بگیم، فلسفیشو نمیگیم. چون شخص، تشخص اصلا مال وجوده، اگر وجود نبود تشخص نبود. شخص و تشخص اصلت وجود، وجود شخصه، ها نگو وجود عام فراگیره ها، اما در فراگیر بودن شخصه. اشی حکما میگه اشی ما لم یتشخص لم یوجد. این قاعده فلسفی شنیدی که اجا میگن ما لم یجب لم یوجد، اجا میگن ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی شی تا ما به مرحله ضرورت و وجوب نرسه موجود نمیشه. اینم درسته. اجا میگن شی تا مادام تشخص پیدا نکند موجود نمیشه. هر دوش هم درسته، وارد بحث فلسفیش نمیشیم، اما باید بگر لغوی و کلامی بحث کنیم. یک انسان فرده، الان من یه فردم، شما یه فردی، هر آدم یه فرد انسانی. انسان از اون جهت فرد انسانی است که به انسان‌های دیگه نیازمنده. چرا من فرد انسانم؟ چون به انسان‌های دیگه نیازمند نیستم. داد و ستد، معامله، ازدواج، رفت و آمد، همسایگی، انواع ارتباطات که انسان ها با هم دارن، چند نوع ارتباطه؟ انسان ها چند نوع ارتباط با هم دارن؟
خیلی.
انواع ارتباطات اجتماعی، و از اینجا میشه گفت که انسان به ذات اجتماعی هم هست. انسان حتی وقتی در تنهایی زندگی کنه به اجتماع فکر میکنه.
بله.
به یه فرد دیگری،
چون طبعش مدنی،
چون طبعش مدنیه. آفرین. یعنی اجتماعیه. یعنی مدنی یوم به طب به حسب طبیعت مدنی اجتماعی و به دیگران اندیشیدنه. خیلی خوب، پس انسان به حکم این که به دیگران می اندیشد و به دیگران نیازمنده، نیازمنده؟
بله.
مثلا این نانی که تهیه میشه ما میخوریم، یه نفر تهیه میکنه یا یک کسی میکارد، یکی درو میکنه، یکی آسیاب میکنه، یکی خمیر میکنه، یکی میپزه، چند تا دست باید در کار بشه که تا یه نون پیدا بشه؟
خیلی.
یه نفر هم درو میکنه، هم آسیاب میکنه، هم میپزه.
ابر و باد و ماه و خورشید و فلک،
ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی
به کفاری و به غفلت نخور. خب پس انسان به حسب ذات اجتماعی و چون نیاز داره به افراد دیگه، فرد از یه جامعه است. این درست. خب حالا چرا این درباره شخص نگیم؟ این معنی فرد بود. اما چرا شخصه؟ یه چیز اضافه بر فرد داره. انسان از اون جهت شخص است که دیگران رو دوست داره و به اونها عشق می‌ورزه. اگر عشق نورزی و همطور نیاز به دیگران داشته باشی، تعامل باشه، برای فردیتت کافیه. کسی که با دیگران تعامل داره در رفع حوائجش، این فرده، بده بستون داره، این فرد. اما مادامی که محب به دیگران نباشی، به دیگران عشق نورزی، انسانها رو دوست نداشته باشی، شخص نیستی. پس فرق بین میان فرد و شخصی شد، فرد چون نیازمنده به افراد دیگر است، در تعامل با دیگران زندگی میکنه، فرده. و چرا شخص میشه؟ چون دیگران دوست داره، احترام بر دیگران قائله، موقعیت اشخاص رو میشناسه و محب و عاشق افراد دیگر است. این شخصه. این تفاوت کلامیش بود، اما تفاوت فلسفیش حالا بحث دیگره.
بله. خب پس استاد، فرق دیده با عقل یکی این شد که عقل تابندگی داره مثل آفتاب، شمی واگو از اون چه دیدی، یا تو واگو اون چه عقلت یافته، یا بگویم اون چه بر من تافته.
اون چه بر من تافته
تابندگی داره. دوم این که باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد با تو قشورن در لبا. یکی این که انسان از صد میخواد به باطن بره، باز باید با عقل بره.
تمام این فرمایشات که فرمودی و اگر به صورت سوال باشه، در یه جمله که بر زبان شما آمد مندرجه، قشور و لباب. قشور و لباب یا قشر و لب. قشر یعنی پوست.
پوست.
لغت قشر عربیه، فارسیش پوسته. لغت لب هم عربیه، فارسیش مغزه.
مغزه.
ما در فارسی میگیم پوست و مغز، در عربی لب و قشر. لب یعنی مغز، قشر یعنی پوست. مغز و پوست، یه مغز و پوست فارسی خودمون، یه گردو یه مغز داره یه پوست، یه بادام یه مغز داره یه پوست، و همه میوه ها یه مغز دارن یه پوست ندارن. میوه ها مغز و پوست ندارن. خب حالا انسان فقط پوست داره یا مغز هم داره؟
بله.
مغز هم منظورم مغز سلولای مغزی نیست، مغز باطنه. کلمه مغز و باطن اینجا معنی.
بله.
انسان فقط این ظاهر یا باطن هم داره؟
باطن داره.
فقط باطن یا ظاهر هم داره؟
ظاهر داره، باطن
هر دو رو داره. چون ظاهر دارد باطن دارد، و چون باطن دارد در ظاهر جلوه‌گر می شود. حالا اجازه بدین با این مثال من روشن کنم، برای اینکه توضیح بیشتر بدم با توسل به مثال پیدا میکنم. الان شما لباس پوشید، هر آدمی لباس میپوشه دیگه. آیا لباس، عظمت لباس، زیبایی لباس، یا لباس اگه زبون داشت مباهات میکرد، لباس میگفت من چون لباسم مباهات میکنم، یا میگفت چون لباس تن آدمی هم مباهات میکنم؟
چون لباس تن منه.
اگه لباس انسان به زبان در بیاد و حرف بزنه و خود بخواد مباهات کنه، میگه من چون پشمم پنبه هستم خیاط منو دوخته مباهات میکنه، یا میگه من چون لباس تن آدمی هم مباهات میکنه؟
چون لباس تن آدمیه.
باریکلا. پس مباهات کردن لباس اگر بخواد حرف بزنه و مباهات کنه، میگه من چون لباس تن آدمی هستم بر سایر پارچه ها مباهات دارم. حالا لباسی که انسان میپوشه بر سایر پارچه هایی که انسان نمیپوشه مباهات نداره؟
چرا؟
یعنی مباهات داره. پس لباس به زبان لباسی خود به تن آدمی مباهات میکنه. یک. دو، حالا تن آدمی روح داره یا نداره؟ داره یا نداره؟
بله بله.
تن آدمی به روح مباهات میکنه یا میگه چون من تنم مباهات میکنم؟
به روح مباهات میکنه.
اگر تنی هیچ روح نداشت به چی مباهات میکنه؟
مرده بود دیگه.
روح به تن مباهات میکنه یا تن به روح مباهات میکنه؟
تن به روح مباهات میکنه.
تن به روح مباهات میکنه. بسیار. روح به تن مباهات نمیکنه. روح تن داره، میگه ولی تن من، این ظاهر من نگاه کن، اما تن میگه چون من روح دارم مباهات. لباس به تن مباهات میکنه و تن به چی؟ به روح مباهات میکنه.
و روح به روح،
روح دیگه به روح برتر. روح
روح را روحیست که میخوانه.
اون دیگه برتر، اون مقام برتر. حالا پس نتیجه بگیریم که لباس برای تن آدمی همون نقشی را ایفا میکند که تن آدمی درباره روح آدمی. لباس بر تن آدمی چه نقشی ایفا میکنه؟ میپوشه بر تن دیگه، تن رو میپوشونه، ظاهر آدم رو یه جلوه میده. وقت تن آدمی نسبت به روح چه نقشی ایفا میکنه؟ همون نقشی را ایفا میکنه که لباس نسبت به تن. پس نقش تن نسبت به روان و روح آدمی همون نقشیست که لباس به تن آدمی ایفا میکنه.
تن آدمی شریف است به جان آدمی.
باریکالله. تن آدمی شریف است
به جان آدمی.
همینو گفته است. شریف است یعنی مباهات میکنه. تن آدم مباهات میکنه چون جان دارد.
آره.
و شرافت تن به شرافت روحه. نی؟
بله.
همین.
استاد یه میان برنامه ببین.
بله.
بسیار خوب. باز یه صفت دیگه عقل رو راجع امیرالمومنین. جناب مولوی میفرماید که باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفون احد. اینو من میگم کسی نیومده مثل مولوی. عظمت
ببین مولا. همین کلمه اینا رو معنی کن. بارگاه ما له کفون احد. بارگاه لم یکن کفون احد. میدونی که یعنی
مقام احدیت.
این مقام احدیت یعنی خداوند حق تبارک و تعالی کفو نداره، یعنی مثل نداره، همانند نداره، شبیه نداره، نظیر نداره. کفو یعنی شبیه و نظیر و همانند نداره. احد هیچ کس همانند و شبیه و همانند و همتراز حق تعالی نیست. این درسته، این ما در نماز هم میخونیم لم یکن له کفوا احد. حالا اینجا چی میگه عطار؟ حضرت امیر میگه بارگاه لم یکن له کفوا احد. این کفوا احد اگه بارگاه داشته باشه، لم یکن له کفوا احد اگر بخواد تجلی کنه در یه بارگاه ظاهر بشه. این لم یکن کفوا احد اگه بخواد ظاهر بشه در این عالم کجا ظاهر میشه؟ در وجود حضرت مولا عالم.
همون نقطه تحت با میشه.
نقطه تحت. ببینم حالا یه شبیه حضرت امیر که پیدا کن. لم یکن له کفوا احد. همطور که اون مقام احدیته، این مظهر بارگاه این مقام لم یکن. چقدر زیبا فرموده انصافا.
به همین دلیل گفت زنگشاین پرده اندر پرده ای، بر یقینم کی فزاید ذره ای. چقدر این بیت
این تفسیر این به شعر گفته، ترجمه یک کلامی از حضرت امیره. من حدیث حضرت امیر رو بخونم این شعر چقدر ترجمه صریح با شعر ترجمه کرد. تو گویی ترجمه کرده به زبانشه.
همین ایناست.
این کلام حدیث از تمیر اینه. حضرت فرمود که لو کش فلقتا
مزدت
تو یقینا. یعنی چی؟ یعنی اگه تمام پرده های زمین و هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین و کل تا کهکشان و طبقات زمین تا آسمان تا ملعلا رو بردارند، یقین من اضافه نمیشه. یعنی چی؟ مزدت تو یقینا یعنی یقینم اضافه نمیشه. یعنی الانم که پرده هست حق تعالی رو اونچنان میبینم که اگر پرده نبود. الان که پرده هست حق تعالی پنهانه از نظر ظاهری، از نظرها پنهانه، مقام ذات پنهانه دیگه. میگه من حق را اونچنان میبینم که تو گو این پرده ها نبود. به همین جهت این پرده ها حالا که هستند هیچ فرقی نمیکنه که این پرده ها برن. اگر این پرده ها رو بردارن، من حق را همون گونه میبینم که اکنون پرده ها هستن، بر یقین من اضافه نمیشه. این کلام خود حضرت مولاست. حالا شعر رو بخونی؟
گفت زنگوشاین پرده اندر پرده ای، بر یقینم کیف از آید ذره.
بر یقینم کیف از آید ذره. اگر همه این پرده ها رو بردارند، از زمین و آسمان و کهکشان و هر چه در این عالم متصور است از میان بردارند، یقین من به احدیت حق تعالی اضافه نمیشه. چون همین الانم هم همون اندازه یقین دارم همون که پرده هست، که اگر پرده نبود
تازه فرمود ما رأیت شیئا الا و
رأیت رأیت قبله و بعده و ما آه. این یقین رو که دیگه اضافه نمیشه، یعنی آخرین مرحله یقین، یعنی یقینی بالاتر از این دیگه نمیشه پیدا کرد. خیلی حرف عجیبیه. عطار میفرماید
فرق چه کسی رو شکافتن واقعا آدم های جهوله
یعنی سنگ دلترین آدم های روزگار، شقیترین مرد روزگار، قاتل حضرت امین. شقاوتی از این بالاتر در عالم پیدا نمیشه.
بله، لا فتا الا علیش از مصطفاست، از خداوند جهانش هل عطا،
هل عطا علل انسان
اینو من الده.
لا فتا الا علی، لا سیف الا روز. حالا چرا لا فتا الا علی؟ جوان مردی مثل اون نیست. این فتا جوانی نیست، جوان مردیه.
جوان مردیه.
فتوت و فتا یعنی جوانی، فتوت یعنی جوان مردی هم هست. حالا از تعمیر میخواد بگه جوانی، هم میگه جوان مرده.
جوان مرده.
فرق بین جوانی و جوان مردی چی آقای لاریجانی؟
در شجاعت شیر
جوانی سنه، کسی که خوب سنه جوان داره جوان، اما جوان مردی به سنه
نه.
یه پیرمرد 100 ساله نمیتونه جوان مرد باشه؟
چرا؟
میتونه. یه پیرمرد 90 ساله 100 ساله میتونه جوان مرد داشته باشه، و یه جوان ممکنه جوان مردی نداشته باشه، نمیشه؟
چرا؟
جوان باشه جوان مردی نداشته
باشه. باشه
و پیر باشه جوان مردی داشته باشه. پس فرق است بین جوان و جوان مردی. جوان مردی یعنی صداقت، یعنی صافی، یعنی شجاعت، یعنی همت، یعنی تعالی جویی، اینا جوان مردیه. حالا این چیزی لا فتا الا علی منظور سن جوانی نی، همه آدم ها سن جوانی دارن ندارن؟
چرا؟
همه آدم ها که پیر میشن از سن جوانی عبور میکنن.
بله.
لا فتا علی یعنی جوان مردی مثل اونی، یعنی هیچ کس مانند از تمیر گذشت نداره. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حالا اینو چه معنی کنیم؟ یعنی شمشیر در عالم نیست، شمشیر از این همه شمشیر برندت. الان بمب اتم داری، بمب اتم بیشتر خطرناکه شمشیر. بگو ببینم، بمب اتم و شمشیر تیزتر هم ممکنه باشه. پس چرا میگه لا سیف الا ذوالفقار؟ یعنی اون خلوص، اون ایمان، اون معرفتی که در شمشیر حضرت مولا هست در شمشیرهای دیگه نی. منظور اون خلوصه، اون معنویته،
اون لای ذوالفقاره که نفی اغیار میکنه،
نفی غیر، نفی شرک رو میکنه.
آره.
لا یعنی شرک نی، یعنی جز حق هیچی نی، جز خدا هیچی نی. این ارزش داره.
من چو لا گویم مراد لا بود،
لا بود.
من چو لب گویم لب دریا بود،
لب دریا بود.
داشتن بود که داره.
این لا خیلی لای مهمیه.
بله.
نفی غیره. روز حق هیچی نمیدید.
این واقعا یه سری احادیث اهل بیت و یعنی شعر اونجا گیر داره
کاملا اینا. بله. یعنی این اشعار در واقع ترجمه احادیثه.
بله.
بله.
چون نبی موسی علی هارون بود، گر برادرشون نگویی چون بود.
گر برادرشون نگویی چون. این دقیقا ترجمه حدیث.
بله.
حضرت در حدیث آمده حضرت ختم مرتبت فرمود یا علی انت منی به منزلت هارونه من موسی. هارون نسبت موسی چه منزلتی داشت؟ هارون برادر موسی بود،
برادر با
و احترامش میکرد.
الا انه لا نبی بعد،
الا انه لا نبی بعد. تو برادر من هستی، متشال پیغمبر نیست. خب مقام برادری که مقام خوبیه، نه؟
بله.
برادر نسبت برادر مهربان نی؟
چرا؟
پس حضرت موسی نسبت به هارون چقدر مهربانی داشت؟
فراوان.
فراوان منظور یک برادر. حالا حضرت ختم مرتبت و حضرت امیر علیه السلام چی میفرمایند؟ میفهمن تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسایی، تو هم برادر منی. حضرت ختم مرتبت حضرت امیر رو برادر میخوانند. مقام برادری خیلی مقام، مقام اخوت، مقام بالای. الا انه لا نبی بعدی، اینجا هم صادقه.
بله.
پیغمبر نیستی اما برادر منی. حالا برادر نباید احترام کرد؟
چرا؟
چقدر دو تا برادر به هم نزدیکن؟
چرا فراموش؟
البته برادری که مهربان باشن.
خیلی خوبه. کی اصل با شیر و گندم میخورد، نان خشک از فقر مردم میخورد. خیلی عجیبه.
هم میگه نان نمیچورد.
یه روکرد اجتماعی و سیاسی.
میگه حضرت این نان خشک میخورد، نه اینکه حالا نان خشک چیزی باشه، رعایت حال مردم رو. این عدالت حضرت رو میگه. حضرت نان خشک میخورد. حالا چرا؟ خب نه، غذا خوب که عیب نداره، حلال کلو من طیبات، غذای خوب خوردن که حرام نیست، عیب نداره، خیلی هم خوبه، باید هم خورد. اما چرا حضرت رعایت میکرد؟ با حکم اینکه مقام داشت، مقام ولایت و خلافت داشت، رعایت حال زیر دست رو میکرد. کسی که رب، کسی که پیشواست، کسی که بر مردم حکومت میکنه، نباید رعایت حال مردم رو بکنه؟ باید بکنه یا نکنه؟
چرا؟
میخواست بگه منم مثل مردم.
کلام
این امیر. عدالت علی یعنی همین.
کمال خودشه. والله لو شیطو لحتدت تو طریق الى مصفى هذا العسل و لباب هذا القم و نسائج هذا الغز هیهاد یغلبنی هوای
امینه
و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القدس.
تمام.
چقدر این کلام
فرمو اگه همه عالم رو به دست من بدن که دانه ای را به ستم
آره.
از دهن موری بگیرم
آره
همه عالم به
ما فلتو.
اینه میگن عدالت واقعی.
بله.
خدا نصیب کنه این عدالت نصیب جامعه ما بشه.
اغنا و بیغال حاضا امیر المؤمنین.
آقا اگر جامعه عدالت تش رعایت بشه چقدر جامعه سعادتمنده. میگن عدل علوی. بله.
خیلی سخته.
خیلی سخته.
امروز یه چیزی بحث امیر المؤمنین یا اهل بیت میشه میگه خیلی سخته. زهد اینا سخته.
البته سخت هست ولی میشه رعایت کرد. ما نمیگیم آسونه،
یعنی باید بذاریم کنار، یعنی
نه سخته باید تحمل کرد. حالا به قول شما سخته نباید کنار گذاشت، البته سخته هست اما باید رعایت کرد یا به قول شما کنارش گذاشت. بله باید رسید، کوشش کرد برای رسیدن به اون مقام عدالت اجتماعی. خیلی مهم. جامعه ای که عدالت اجتماعی توش نباشه جهنمه. بله. و جامعه ای که عدالت توش باشه به بهشت شبیهه. شبیه بهشت. بهش از اون جهت بهشته که توش عدالت هست، هر چیزی در جای خودش هست. عدالت هم حالا معنی سختی ها، عدالت هم من حالا عدالت مارکسیستی نمیخوام تعریف کنم، یکسانی نی. این عدالت هم خودش یکی از معانی عمیق فلسفی و کلامی است. همه درباره عدالت و هر کس هم از عدالت چیزی میفهمه. ببین یک تعریف حکما برای عدالت کردن به نظر من بهترین تعریفه. عدالت مساوات شما معنی نکنید. عدالت یک کلمه تعریف داره و بهترین تعریفه. وضع کل شیء فی موضعه. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. این عدالت. مثلا اگه دست من رو سرم بود عدالت بود، دست من همین جاش کس که باید باشه. توجه فرمایید. چشم من رو سرم بود عدالت بود، چشم من همین جایی هست که باشه. این بدن شما الان که عدالت توش هست. چشمت سر جای خودش. گوشت سر جای خودش. دستت سر جای خودش. هر عضوی سر جای خودشه. این ساختمان نگاه کن چرا سر پاس؟ چون هر خشتی هر آجری سر جای خودش قرار گرفته. اگر این خشت آجر رو جابجا بشن این عمارت سر پاس؟ جابجا بشن اینا سر پاس یا نه؟
میریزه با هم.
هر چیزی اگر سر جای خود قرار گرفت اون عدالت است. و این سر جای خود قرار گرفتن آگاهی میخواد.
چرا تعریف عقلانی داره؟
خیلی تعریف عقلانیه. که جایگاه امور چیه؟ این چه ارزشی داره؟ جایگاهش کجاست؟ اینو بشناسن. اگر این شناخته شد وقت بهشت. بهشت هم چه جاییست؟ هر چیزی سر جای خودش.
عدل چبوت وز اندر موضعش. ظلم چبوت وز در ناموضعش.
دقیقا. ظلم اصلا ستم یعنی تجاوز از حد.
آره.
یعنی هر چیزی حد خودشو نشناختن. اگر امور در جای خود قرار نگرفتن این ظلمه. انسان اگه حد خودشو نشناخت و از حد خودش تجاوز کرد به مال غیر، به جان غیر، به حقوق غیر، این ظلم. ظلم یعنی تجاوز از حد، تجاوز نامعقول از حد. اگه معقول باشه اب نداره ها. تجاوز نامعقول از حدی که باید باشن این ظلمه. تعریف ظلم تجاوز از حد. تعریف حد هر چیزی در جای خود قرار گرفتن.
باز می فرماید عدل چود آب ده اشار را، ظلم چبود، آب دادن خار را،
آب دادن خار
ما چیکار کنیم که آب به اشجار برسه به خار نرسه؟
شما وقتی به اشجار آب دادی، خارم جای خودشو داره. مگه درخت خار نداره؟ شما به درخت آب بده، هم برگ ها استفاده میکنه، هم خارم. تو درخت خار نی؟
چرا؟
خیلی از درخت ها خار دارن ندارن؟
بله.
خارم آبشو میخوره. یا فقط به خارها میخوای آب بدی، به برگ آب ندی؟ به ریشه درخت آب بده. اگر به ریشه درخت آب دادی، هم برگ ها استفاده میکنه، هم خارها. اما اگر فقط به خارها آب دادی چی میشه؟ درخت خوش میشه،
بی‌عدالتی میشه.
این تجاوز از حده. همین.
چون علی فست و رب الکعبه گو، این دقیقا اومد کلمات امیرالمومنین رو کنار
همه رو ترجمه کرده به شعر. بله.
ناقت الله شیر حق را برگرفت. خیلی عجیبه.
شیر حق را برگرفت.
ناقت الله،
ناقت الله شیر حق را، ناقت الله و سقیاها،
ناقت الله و
سقیاها. حضرت علی شیر شجاعته، شیر تقوا.
خیلی تعبیل سیاسی عجیبی داره.
واقعا من کمتر دیدم کسی به این قشنگی درباره فضائل از تمیر شعر بگه. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ گفته. تا شما خوب انتخاب کردی.
خیلی عجیبه. یعنی تمام اینا ذیلش هم آورده، تمام احادیثی که ازش استفاده کرده در ذیل پاورقی هست.
و یکی از کتاب‌های خوب عطار که تا حالا کم خونده شده همین کتابی که شما انتخاب کرده آوردی، مصیبت نامه. خب عطار چند تا کتاب داره، یکی
منطق الطیر،
منطق الطیر که اونم کتاب مهمیه، و یکی همین مصیبت نامه.
دیوان داره، تذکرت الاولیا داره.
ولی این مصیبت نامه، حالا منطق الطیر رو کم و بیش خوندن، نه اینکه خیلی، ولی کم و بیش خوندن و معروفه. ولی مصیبت نامش خیلی کم خونده شده و مطالبی در مصیبت نامه هست که در منطق الطیر. یه وقت من یه جایی گفتم، یه وقت در یه سخنرانی یه جایی بود، یکی از روشنفکران زمان که اسمش نمیبرم به من رسید و در همین انجمن فلسفه بود، گفت آقا در اسلام، در فرهنگ اسلامی، در فلسفه اسلامی تراژدی ما نداریم. آخه تراژدی خب یک اصطلاح، یک چیز ادبیه دیگه، یه فضای ادبی است که از یونان باستان بوده و خب ادبا خیلی بهش توجه دارن. تراژدی در زندگی انسان هم هست. گفت در فلسفه اسلامی ما تراژدی نمیبینیم، در عرفان اسلام. بلا فاصله هم و خوشبختانه این به ذهنم آمد، گفتم آقای محترم، اسمش رو نمیگم، شما برو کتاب مصیبتنامه عطار رو بخون. اصلا اسم کتاب مصیبتنامه است. چرا اسم کتاب مصیبتنامه گذاشته؟ بگو ببینم. مصیبت یعنی چی؟ مصیبت که میدونیم یعنی
بلا، گرفتاری. بله.
چرا اسم کتاب رو مصیبت گذاشته؟ اینم مصیبتنامه. در واقع تراژدی انسان رو داره اینجا بیان میکنه. یعنی اشعار عطار، حالا اینه که شما در فضائل از تعمیر بود، مطالبی داره که کاملا به معنی تراژدی بسیار نزدیکه، بلکه بهترین تراژدیه که آدم معنی تراژدی رو در شعر عطار میفهمه، بهتر از شعر هومر. حالا هومر در 2500 سال در یونان تراژدی نوشت، عطار هم به شعر تراژدی گفته. مصیبتنامه تراژدی عرفان اسلامیه.
درست. همین فست و رب الکعبه چه میکشید مولا امیرالمومنین وقتی که اون شمشیر زهرآلود به فرقش خورد؟ لسان حالش اینه استاد.
خود فزت و رب الکعبه تراژدی دیگه، همین تراژدی انسان، همین تراژدی.
چه به خدای کعبه رستگار شدم.
حالا چرا فقط تراژدی هومر یونانی تراژدی این تراژدی نیست؟ اینه باید بپرسیم ازش.
این تراژدی خیلی پیام داره.
خیلی پیام.
شما از تراژدی هایی که پیام ندارن میشه تراژدی؟
تراژدی معمولا پیام داره، ولی پیام ها متفاوته. هر تراژدی پیام داره، ولی اون پیامی که در این تراژدی هست از اون پیام ها بالاتره. ولی هیچ تراژدی بدون پیام نی. اصلا تراژدی همیشه پیام داره. اما اون پیامی که در تراژدی عطار هست بیش از پیام های تراژدی های دیگره. خیلی مهمه.
بله. خیلی شعرهای بلندی داره استاد، وقت نیست.
بله.
یکی از ابیاتش اینه که به شب خیلی علاقه من بود مولا، شب رو، شب و سحر رو خیلی دوست.
شب و سحر. بله.
کانو قلیلا من اللیل ما یحجهون و بالاسحار هم یستغفرون.
و بالاسحار هم یستغفرون. این شب و حضرت امیر هم شب و دوست داشت، مسئله مهمیه. چون شب، نه شب خلوته، خلوته دیگه، و برای عبادت مناسب تره. و حضرت در شبها عبادت میکرد و شب این شب و علی رو حالا عطار اینجا فرموده، ولی این شاعر معاصر خودمون خدا رحمتش کنه شهریار، این یک ابیاتی داره و چاپ شده کتابش تحت عنوان افسانه شب. شب و کوه، شب و دریا، که شب انسان در کوهستان چه حالی داره، در دریا و شب چه حال داره، میده میاد میگه من یه شب و علی.
آره،
که حضرت امیر با شب چه اونسی داشته و در دل شب چه میکرده، به شعر داره ورده، اونم قشنگ گفته، همیشه شعر معاصر خودمون خدا رحمتش کنه شهریارا. شب ز اسرار علی آگاه هست، دل شب محرم سر الله هست، شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی. شب علی دید و به نزدیکی دید، شب حضرت امیر به نزدیکی دید، گرچه اونیز به تاریکی،
به تاریکی دید.
شب حضرت امیر به نزدیکی دید اما تو تاریکی دید، یعنی شب هم مقام حضرت امیر خوب نتونست درک کنه. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه اونیز به تاریکی دید، شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی.
این خود اسرارآمیز بودن شب را هم میرسون،
خیلی اسرارآمیز شب، بله،
به گره زدن او با ولایت امیرالمومنین،
خیلی سر شب. خب سر شب از روز بیشتره دیگه، شب اسراره و انسان در شب، حالا غیر این که معبد است و خیلی میشه عبادت کرد و انس به خداوند فرصتی است، در شب انسان در شب یه چیزی که میتونه بیشتر درک کنه، به تنهایی خودش آگاه میشه. ببین انسان یه موجود تنهاست، درسته اجتماعیه، انسان اجتماعی تعریف کردن، مدنیه به طب شما فرمودی هست، اما انسان در یک لحاظ میبینه تنهاست همیشه. ببین آقای لارجانی، انسان وقتی متولد میشه تنها متولد میشه یا با غیر؟
تنها.
حالا حتی وقت هم که دوقلو میشن، حالا شما ممکنه بگید نه بعضی دوقلو سه قلو زایده میشن، اونم هر کدومشون تنها هستن یا نه؟
تنها بله.
انسان تنها متولد میشود، وقتی میمیره با غیر میمیره یا تنها میمیره؟
تنها.
ممکنه در یه آن صد نفر بمیرند، هزار نفر بمیرند، ولی هر کسی تنها میمیره. هیچ کس به جای انسان میمیره؟
آخه
نیابت، مردن نیابتی هست یا نه؟
آخه
کسی میتونه به جای کسی بمیره؟
آخه
هر کسی مرگ خودشو داره و تولد خودشو داره.
میگه دردت به جونم، دردم نمیشه به جون دیگه.
نه، درد هر کسی هم درد خودش،
خودش بکشه.
پس انسان در اینی که موجود اجتماعی است و میل به اجتماع داره، از یه لحاظ هم تنهاست. وقت در شب این تنهایی بهتر احساس میشه. انسان اون موقع تنهایی خودشو احساس میکنه. و این احساس تنهایی خودش یه تراژدی برای انسان.
آله.
انسان احساس تنهایی میکنه گاهی حتی در جمع.
شب زیباترین تراژدی و عرفانیه.
اونا که تنهایی رو احساس کنه حتی در جمع هم احساس تنهایی میکنه. آله. من در میان جمع و
دلم جای دیگه.
دلم جای دیگه. بله، تنهایی.
آب بزن چشم هوسناک را، با نظر پاک ببین پاک را.
پاک.
هر که در این پرده گذر داده اند، خود نظر از فیض سحر داد.
فیض سحر، چه فیضی داره؟
اوی سحر گیر و نظر پاک باش، راز گشاینده افلاک باش. چه مقام میرسون.
خیلی خیلی
خیلی استفاده کردیم استاد، بحث زیبایی بود. ایشالله خداوند به برکت امیرالمؤمنین حوایج همه رو برآورده به خیر بگرداند.
الهیم
با ما را از خرمن معرفت امیرالمؤمنین همین شبها بهرمند بفرماید. بله، مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم نه حوا آفریدن، همه قالوا بلا گفتند و مستند، مرا سرمست مولا آفریدن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.